بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر، جلسه 44، بحث اطلاق و اسم جنس. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البهر وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. جلسه گذشته تصاویر مختلف رو در لحاظات ماهیت خدمت دوستان عرض کردیم. بحث بر این منوال شد که در عالم خارج هر حقیقتی رو که نگاه میکنیم یا همراه با یه قیدیه یا بدون اون قیده، ولی وقتی میخوایم از اون ماهیت در عالم ذهن خودمون یک صورتی درست بکنیم و یک مفهومی رو بسازیم، ممکنه این مفهوم رو لحاظ میکنیم و همراه قید لحاظ بکنیم، ممکنه این رو به شرط عدم قید لحاظ بکنیم و ممکنه لابشرط لحاظ بکنیم که تفصیلهای مختلف در بحث لابشرط گفتیم در وعاء معقول ثانوی هم ممکنه از مجموع اینها یه ماهیتی درست بکنیم که باز اون ماهیت هم فقط اونجا، چون ماهیت لابشرط رو میگیم چون اون لابشرط به دردون میخوره، ولی تو معقول ثانوی هم ممکنه به شرط شیء لحاظ بکنیم نسبت باز به قیود اولیه، یعنی قیود ذهنی اولی، قیودی که در وعاء معقولات اولیه اخذ میشوند، ممکنه به شرط لا باشه، ممکنه لا به شرط باشه. فعلا اون مفهومی که به درد آقایون میخوره از شد که اینا تنوع آدم هر چی دلش بخواد میتونه بسازه، ولی اون چیزی که فعلا به درد میخوره همین لا به شرط مقسمی است. ماهیت محمله رو هم که فل جمله براتون توضیح دادم. نکته‌ای که این جلسه خدمتتون باید عرض کنیم اینه که حالا باید ببینیم رابطه بین سه تا این معقول اولی با وجودات خارجی چه جوریه. آقای صدر می‌فرمایند که در عالم خارج مصداق این ماهیت به شرط شی می‌شود او انسانی که در عالم خارج عالم است، یعنی نشان دهنده ماهیت به شرط شی، نشان دهنده اون فردی در عالم خارج که همراه قیده، یعنی انسان عالم به شرط شی اگر عکس بشه نشان دهنده اون فردیه و اون ما طبیعتی مصداق از طبیعت در عالم خارج که او همراه علم باشه. انسان عالم تک تک افراد طبیعت در عالم خارج و مصادیقی که به همراه علم هستن رو نشون میده. اگر به شرط لا باشه، یعنی انسان به شرط لای از علم، مصداقش در عالم خارج میشود او حسسی از طبیعت که علم همراهشون نیست. و انسان لابشرط در عالم خارج هم قابل تطبیق بر افرادی که اون قید رو همراه خودشون دارن و هم قابل تطبیق بر افرادی از طبیعتی که اون قید رو همراه خودشون نداره، یعنی نشان دهنده هر دو دسته است. این نکته مهمه که مصداق طبیعت لابشرط که در ذهن به عنوان معقول اولی لحاظش کردیم در عالم خارج هم طبیعت‌هایی هستند که قید رو دارن و هم طبیعت‌هایی که قید رو ندارن. خب حالا این بحث رو برای چی گفتیم؟ ثمره بحث چیه؟ ثمره بحثیه که سوال شده آقا ما تا اینجاش به قول آیت میگه اختلاف اساسی نیست. دعوای بین قدما و بین متأخرین، نمیخوام بگم اینها دعوا نیست، یعنی که توی خود همین تصاویر هم با همین اختلافات در تصویر وجود داره، ولی او دعوای بین قدما و بین متأخرین در اینه که آیا اسماء اجناس مثل انسان، مثل حیوان، مثل شیر، مثل خرس، هر چیزی مثل آب، اسماء اجناس وضع شدن برای همین طبیعتای قسم سوم، یعنی طبیعتا به تعبیر دیگه معاوضه علیشون اون ماهیتی در ذهن که لابشرط باشه وضع شده برای ماهیت لابشرط، که خب اگر وضع شده باشه برای ماهیت لابشرط هم مسادی در عالم خارج که قید رو دارن میشن مصداق طبیعت معوضه، مصداق معنای معوضه علیه، و هم اونهایی که قید رو ندارن میشود مصداق معنای معوضه علیه. پس ما اطلاق رو تو چی مرحله فهمیدیم؟ تو مرحله مدلول تصوری و معنای معوضه علیه. و برای که بخوایم بگیم در مراد جدی مولا هم همین اطلاق وجود دارد، باید از چه اصلی استفاده بکنیم؟ از قاعده احسن، آفرین، احترازیت قیود. باید از احترازیت قیود استفاده کنیم. مولا اطلاق رو در مرحله مدلول تصوری و در مرحله وضع آورده است. اصالت و تطابق میگه ظاهر حال متکلم این است که همان معنایی که در مرحله مدلول تصوری به ذهن ما خطور کرده است قصد اختار همان معنا را داشته باشد. پس میگیم قصد داشته است اطلاق را به ذهن ما خطور دهد. و اصالت و تطابق بین مراد جدی و مراد استعمالی میگه در مرتبه مراد جدی هم مراد جدی مولا همین بوده است. پس میگیم همین معنای اطلاق در مراد جدی مولا هم است. ولی اگه یه حرف نزدیم گفتیم الفاظ تا ما قبل از مرحوم سلطان العلماء ما اینجوری بود حرفشون رو ما تحلیل میکنیم. حالا من رجوع نکردم به حرفشون که این دقتای در لحاظات ماهیت بوده همینجوری تحلیل میکردن یا نه وقتی مرحوم سلطان العلماء دقت کرد آمد گفت از معاوذ الله خارجه. متأخرین همه میگن اسم جنس وضع شده است برای ذات همان مرئی، برای همون مصادیق خارجی وضع شده است، نه برای این ماهیت لابشد. وضع شده است برای همون مصادیق خارجی، چه اونهایی که قید دارن چه اونهایی که قید ندارن. خب اونها رو چجوری نشون بدیم؟ اونها رو به وسیله تصور همین ماهیت لابشد نشون میدیم. یادتونه توی وضع عام موضوع لخاص میگفتیم میخوایم وضع کنیم برای تک تک مصادیق حروف در عالم خارج، نمیتونیم اونها رو نشون بدیم، مجبوریم چه کار کنیم؟ مجبوریم از لفظ پی سی کمک بگیریم که وضع خاص معنایی که تصور کرده بودیم خاص بود ولی موضوع له عام. اینجا وضع عام موضوع له عامه، ولی حواستون باشه که آنچه موضوع له با آنچه که تصور کردیم دو تاست. آنچه موضوع له با آنچه تصور کردیم دو تاست. ما لفظ را آوردیم تا به کمک لفظ مطلق و لفظی که لابش ماهیت لابشرط قسمی وضع بکنیم لفظ اسماء اجناس رو برای ذات همون افراد خارجیه، چه اونایی که قید دارن چه اونایی که قید ندارن. اگه وضع کردیم برای ذات افراد خارجیه پس اطلاق نه در ضمن مدلول لفظی هیچ چیزی به عنوان اطلاق وجود ندارد جز معاوضه اله نیست، چون معاوضه اله ذات همون افراد خارجی هن. اونها بعضی هاشون مقیدن بعضی هاشون مطلقن. معلوم نیستش که الان لفظ دلالت بکنه بلوز بر مطلقا یا بر مقیدا، به تعبیر دیگه بر بدون قیدا یا بر اونایی که قیدن. لفظ برای هر دو تاست. پس چون صلاحیت دارد مولا با قرینه میتواند استفادهش بکنه برای خصوص مقیدا، میتونه با قرینه لفظ رو استعمال بکنه برای خصوص اونایی که قید ندارن، میتونه با قرینه استعمال بکنه برای هر دو دسته، هم اونایی که قید دارن هم اونایی که قید ندارن. اگر وصف علم در ملاک مولا تأثیر الزامی داشته باشه، خب مولا در وقتی لفظ رو به کار میبره با قرینه به ما میفهمونه که من فقط عالما رو میخوام. قرینش چیه؟ قرینش که مثلا به وسیله تعدد دال و مدلول لفظ علم رو هم بیاره، بگه اکرم عرض کنم خدمت شما العالم المتقی مثلا، یا اعتق رغبتن مؤمنه، او قید رو توی لفظ خودش میاره. درست شد؟ اگه لا به شرط ها مد نظرشه، اونا به شرط لا مد نظرشه، یعنی او طبیعت های مد نظرشه که قید علم همراهش نباشه، قرینه میاره میگه اعتق رغبتن غیر فاسقتن، اعتق رغبتن غیر عالمتن، خصوصیت رو از من میاره که او خصوصیت فهمونده بشه. گیر سر اینه که حالا مولا اگر در ملاک و مصلحتش هیچ کدوم از این دوتا لازم در تأثیر و دخلی نداشته باشه، خب پس در مراد جدی خودش هیچ کدوم نیست. در خطابی که میخواد به مکلفم بفهمونه باید یه جوری برسونه که آقا برای من فرق نمیکنه، اعم از او حسه هایی رو میخوام که علم رو ندارن و اونهایی که این قید و علم رو مثلا دارن. حالا گیر سریه که این از کجا بفهمیم؟ به چه قرینه ای؟ توی لفظ نسبت خصوص حسه های مقیده رو مولا قرینه میاره میفهمونه. خصوص اونهایی که این قید رو ندارن خب قرینه میاره میفهمونه. اگر بخواد بگه اعمه چی باید بگه؟ هی تو هر کلامی باید بگه سواون، بعد خب بعد این سواونش تموم نمیشه. اعتق رقبتن سوا اون کانه مؤمنتن املا، سوا اون کانت عالمتن املا، سوا اون کانت سفید باشه یا سیاه باشه، قدش بلند باشه یا کوتاه باشه، از کنم رومی باشه یا ایرانی باشه یا فلانجایی باشه، اینجوری که نشد که حرف زدن.
چه راهکاری بیاندیشیم برای که مولا در مقام بیان مراد جدی خودش بتواند این نکته رو بگه. این بحثیه که انشالله جلسه آینده آقایون آمدن یه چیزی درست کرده از عنوان قرینه حکمت یا مقدمات حکمت، فرق نمیکنه. آیستاد غالبا میگه قرینه حکمت، مشهور میگن مقدمات حکمت، تفاوت نمیکنه. یه مقدار آیستاد سعی کرده تقریب رو دقیق تر کنه. اونا سه تا مقدمه ذکر میکنن، آیستاد سعی کرده همه رو تو یک شاکله بیاره. این خیلی مهم نیست، توضیحاتش آینده خواهد آمد. لذا آقایون دنبال این رفتن که حالا که نتونستن از معاوضه علی پی ببرن و با تطبیق احترازیت و قیود کشف کنن که مراد جدی مولا مطلقه، بتونن به وسیله یک قرائن دیگری که به قول تعبیر آیست بر اساس یک ظهور حالی برای متکلمین نوعی که این ظهور حال اضعف از جریان مقرینه چیزها احترازیت و قیود. لذا کسایی که قائل به احترازیت و قیودن به راحتی شکسته نمیشه. ای که آدم یه چیزی رو که میاره اراده میکنه و چیزی رو گتره نمیاره، این خیلی قوی تر از یه که یادش نرفته قید رو بیاره ها. پس بنابراین اونها هم به یک ظهور حال تمسک میکنن. مشهور متأخرین میگن از باب ظاهر حال متکلمین اینه که هر قیودی که در مراد جدیشون هست میارن، نیاوردن، پس قیدی نیست ذات ماهیت. و به قول مرحوم مدرس افغانی رحمت الله علیه میگفتش که اطلاق یعنی ماهیت لیسیده، همون ماهیت لیسیده مراد مولاست. ما این رو کشف میکنیم به وسیله مقدمات حکمت که همون ماهیت لیسیده است، هیچ چی توش نیست، قابل تطبیق هم بر افراد طب اون افرادی که در عالم خارج قید همراهشون هست و هم اونایی که قید همراهشون نیست. ولی این به وسیله یک تعبیر دیگه، به وسیله مقدمات قرینه حکمت یا مقدمات حکمته. و این قرینه حکمت یک ظهور حال نوعی برای عقلاست که از افم هست نسبت به اوتری. یعنی اگه کسی اطلاق رو مثل قدما جز معوذ الله ببره، خیلی دیرتر این اطلاق به هم میخوره. این میشود دقیقاً مثل یک نحوهی که مولا داره مجازگویی میکنه اگه لفظ مطلق رو نخواسته باشه. ولی در این ترتیب نه، اینجوری نیست و راحت تر شکسته میشه. حالا خصوصیاتشون بعضی خیلی پیش بودیم، عبارت عقب مونده، عبارت بتونیم برسونیم. باشه، خصوصیات اطلاق رو جلسه بعد خدمتون عرض میکنیم. الاطلاق و اسم الجنس. الاطلاق یقابل تغییر، اطلاق مقابل تغییره. حالا آیستد اینجا اجمالا تصویر خودشون رو از اطلاق میگن، بعد انشالله تو بحث بعدی هم حتما جلسه قبل توضیح دادم اختلافات مبانی رو در رابطه بین اطلاق و تغییر ثبوتی و اطلاق و تغییر اثباتی، اینها رو خدمتون عرض خواهیم کرد. حالا آیستد اینجا دارن اجمالا توضیح میدن، میگن فإن تصورت معنا، اگه یه معنایی رو تصور کنی شما در مرتبه ذهن و در مرتبه لحاظ، در عالم خارج چیزی به عنوان اطلاق و تقلید وجود ندارد. اطلاق و تقلید ماره کیفیت لحاظات ذهنی است. الاطلاق یقابل تقلید، فإن تصورت معنا و اخذت فیه وصفا زائدا او حالتا خاصه، اگر در اون معنای متصور خودت یه وصف زائدی یا حالت خاصه ای رو هم لحاظ بکنی، عکس بکنی، کل انسان العالب، مثل انسانی که به همراهش علم رو تصور کنی، کان ذالک تغییدا، این میشود تغییر، یعنی لحاظ کردی امری رو که مقیده. و اذا تصورت مفهوم الانسان ولم تضف الیه شیئا من ذلک، هیچ چی دیگه اضافه نکنی، فقط قصد نظر بکنی بر خود همین، فهذا هو الاطلاق. تصویر آیستد عدم لحاظیه. میبینید همین اطلاق، اطلاق یعنی که شما قصد نظر بکنی بر ذات و ذاتیاتش. فقط حالا تفاوتش با ماهیت مهملیه که ماهیت مهمله اصلا در مقام حکم و در مقام سنجش نیستی، اصلا دنبال این نیستی که چه چیزایی دخیل هست یا دخیل نیست. همین ابتدا میگن آقا لفظ انسان، تایی که میگه انسان، شما انسان رو تصور میکنی، چه در مقابل سنجش نیست. ولی مولایی که یه چیزی رو از بنده خودش میخواد یا پدری که یه چیزی رو از بچه خودش میخواد، اینجا باید توجه کنه که آیا خصوصیات دخیل در مطلوبش هست یا نیست، در مقام سنجشه. اگر در مقام سنجش فقط قصد نظر بر ذات ذاتیات بکنه، این میشود تصویر برای اطلاق آیست. ولی آقای خوبی میگن نه دیگه، در مقام سنجش نگاه میکنی به طور اجمالی میبینی هیچی دخیل نیست، لذا میگه هیچی دخیل نیست، ربط القیودیه. و قد وقع الکلام فی ان اسم الجنس، دعوا سریه که اسم جنس وضع شده است للمعنى الملحوظ به نحو الاطلاق، اون معنایی که اطلاقه برای معنایی که به صورت مطلقه لحاظش کردی، فیکون الاطلاق قیدا فی المعنى الموضوع له، اطلاق قید معنای موضوع له، بعد با احترازیت قیود تطبیقش میکنی، میگه مراد جدی مولا مطلقه، او لذات المعنى الذي يطرا عليه الاطلاق تاره و تقید اخرى، یا لفظ وضع شده است برای ذات آن معنایی که ممکن است اطلاق برش عارض بشه و ممکن است تقید برش عارض بشه. حالا اینو توضیحش خواهد آمد، ولی توضیح الحال برای که این مطلب روشن بشه، تقدم عادتا مقدمتون، غالبا یه مقدمه را آقایون ذکر میکنن، لتوضیح انحاء لحاظ المعنا و اعتبار ماهیت فی الذهن، برای که انحاء معنا و اعتبار ماهیت رو در ذهن توضیح بدن، یک معنا و ماهیت رو در ذهن به چند طریق میشه لحاظ کرد، لکی تحدد نحو المعنى الموضوع له اللفظ على اساس ذلك، تا بر اساس این مقدمه بتوانن تعیین کنن که معنایی که لفظ براش وضع شده کدام یک از این معانیه که شما لحاظ کردید. خب و حاصله ها نتیجه حرف و دعوای آقایون اینه که مع اخص ماهیت الانسان و وصفت العلم کمثال، حالا در حیلی که میخوام حاصل کلمات رو توضیح بدیم، ماهیت انسان و صفت علم رو به عنوان دو تا مثال فرض میکنیم، ماهیت انسان رو در نظر میگیریم به عنوان معنا، صفت علم هم به عنوان قید. میگن ان ماهیت الانسان اذا تتبعنا انها وجودها فی الخارج، وقتی میریم تو عالم خارج مصادیقش رو نگاه میکنیم، میبینیم این ماهیت چجوری در عالم خارج موجود میشود، نجد ان هناك حستین ممکنتین لها من ناحیت صفت العلم، بر اساس لحاظ قید علم دو جور ممکنه در عالم خارج محقق بشود، و هما الانسان الواجد لصفه خارجن، انسانهایی که در خارج عالمن، و الانسان الفاقد لها خارجن، انسانهایی که در عالم خارج جاهلن، و لا یتصور لها حستون ثالثه، هیچ حسه دی سومی در عالم خارج پیدا نمی کنیم، ینتفی فی حل وجدان و الفقدان معن، هیچ حسه سومی نیست که نه واجد باشد نه عالم باشد، حسه سومی ندارد، لاستحالت ارتفاع نقیزین. حالا اگر قبول داشته باشید تو منطق آقایون میگن استحاله ارتفاع نقیزین محال است، و من هنا نعرف ان مفهوم الانسان الجامع بین الواجد و الفاقد، نخندید بعضی ها منکرن، اذا میگه اینا نیست، استحاله اجتماعی نقیزن، میگن که مطابق واقعی نداره، میگن حکم عقله، عقل شما یه جوری حکم میکنه، میگه حالا اگه عقلی نبود، میگن اگه عقل نبود معلوم نیست، حالا تشییه که یکم که پیش دارم میبینی که هیچ دلیلی وجود نداره، پیش دارم تش هرچی شما میگه آقا ما بلوجدان درک میکنیم که عقلمونم نباشه، بازم اجتماعی نقیزن محاله، میگه این درک از طریق چیه؟ میگه عقلمون حکم کنه، میگه من که گفتم که همش حکم عقل خودتونه، ول فاقد او چیزی که فاقده، لیسه حستن ثابته فی الخارج فی عرض الحستتین سابقتین، پس مفهوم انسان حالا مشخص شد که مفهوم انسانی که جامع است به مفهوم ان مفهوم الانسان الجامع بین الواجد و الفاقد، اون مفهوم انسانی که اعم از مصادیق واجدن و اعم از مصادیق فاقده، ای در عالم خارج یک مطابقی جدای از این دوتای دیگه ندارد، لیسه لهو حستتون سابق فی الخارج فی عرض الحستتین سابقتین، ای در عالم خارج ما نمیتوانیم یک حسه سومی برای مفهوم اعم از واجد و واقد پیدا بکنیم، این مفهومی که اعم تصور میکنی مصادیقش در عالم خارج یا اونهایی هن که هست یا اونهایی هن که نیست، ولیکن اذا تجاوزن الخارج الى الذهن، شما خارج ول کن بیا برو تو عالم ذهن، حالا میخوایم بریم تو عالمی که از این دوتا حسه ای که در عالم خارج هستن میخوایم مفاهیم ذهنی بسازیم، یعنی بر اساس اینها صورت ذهنیه تصور کنیم، اذا تجاوزن الخارج الى الذهن و تتبعنا عالم الذهن فی معقولاته الاولیت التي ينتزعها من الخارج مباشرتن، بریم تو دامنه معقولات اولیه ای که تو معقولات اولیه ذهن مفاهیم رو مستقیما از خارج میسازه، لذا میگن مصداق معقولات اولیه وجودات خارجی هست، ولی معقولات ثانویه رو عقل از وعاء ظرف معقولات اولیه ساخت، لذا مصداق اونها باز معقولات اولیه هست. نجد و ثلاث حساس، ما سه حسه پیدا میکنیم، یا به تعبیر دقیق تر او ثلاثت و انحاء من لحاظ الماهیه، سه نحوه و سه شکل از لحاظ ماهیت در ذهن میبینیم. کل واحده یشکل صورتا للماهیه فی الذهن، هر کدام از این تصاویر سگانه یه صورت ذهنیه رو شکل میدهد که تختلف عن صورتین الاخرین، از دو صورت دیگر مختلف است، با اینکه در عالم خارج دو تا حالت بیشتر نبود و اعم از واجد و فاقد حسه مستقله و وجود مستقل نداشت، ولی تو عالم ذهن این سومی وجود مستقل دارد. و ها خب لان، حالا ستا شکل رو میخوان آیسر توضیح بدن، میفرماین لان لحاظ ماهیت الانسان فی الذهن، لحاظ ماهیت انسان در ذهن، تارتن یقترن و مع لحاظ صفت العلم، یا به همراه اینی که ما صفت علم رو لحاظ میکنیم، و حاظا ما یوسم ما بل مقید، اسمی رو میذاریم ماهیت مقیده، او لحاظ الماهیه به شرط شی، یا اسمشو بذار لحاظ ماهیت به شرط شی، ماهیت مقیده و ماهیت به شرط شی یکیه. و اخرى یقترن مع لحاظ عدم صفت العلم، لحاظ میکنیم صورت انسان رو به همراه اینکه علم نداشته باشد، و هذا نحو آخر من المقید، این یه شق دیگه، این هم ماهیت مقیده است، ولی برای که جدا بکنیم از اون حیث قبلی ماهیت مقیده اسمش رو میذاریم و یسمى لحاظ الماهیه به شرط لا، اسمش رو به شرط لا، چون چه به شرط لا چه به شرط شی هر دو تا ماهیت مقیده اند. و ثالثتا حالت سوم اینه که لا یقترن به ای واحد من هذا اللحاظین، به هیچ کدام از این دوتا لحاظ متصف نیست و همراه نیست، و هازا ما یسمى بالمطلق، اسمشو میذارن ماهیت مطلقه، او لحاظ الماهیه لا بشرط، یا میگن ماهیت لا بشرط. و هازهی حسس سلاس عرضیه فی لحاظ فی واعزن، به لحاظ لحاظات در ذهن این ستا هم عرض همن، چون ستا ماهیت ملحوظه هن، ستا ماهیت هن که ما لحاظشون کردیم، تصورشون کردیم، یکی رو به شرط یک قید تصور کردیم، یکی رو به شرط عدم قید تصور کردیم، یکیش هم مطلق تصور کردیم، لا به شرط تصور کردیم، لا به شرطی آی صدر، یعنی تو وعاء لحاظات، تو وعاءی که داریم به یک قید میسنجیم فقط به خودش نگاه کردیم، قصد نظر بر ذات و ذاتیاتش کردیم، نه لا به شرط آقای خویی که قید رو نگاه کردیم رفسش کردیم گفتیم قید تأثیر ندارد. نه آیسد زده این میدونه، آیسد زده این میدونه، چون میگه یا ماهیت رو هیچی همراهش قید رو لحاظ نمی کنه یا لحاظ میکنه. آیسد زده ماهیت محمله رسیم چی میدونه، ماهیت محمله نه اطلاق نه تفقیه بده، خب ماهیت محمله که من توضیح دادم، ماهیت محمله اون ماهیتیه که اصلا در مقام سنجش نیست، همین ابتداعا شما ماهیت رو تصور کنید اصلا نگاه نمی کنه، اب نداره دیگه، ماهیت محمله نه مطلقه نه مقیده، این همه میگن، غیر از اونایی که میگن لفظ وضع شده برای ماهیت محمله، حتی اونم که میگن وضع شده برای ماهیت محمله، ماهیت محمله نه مطلقه نه مقیده، درسته تصویر ماهیت محمله بنابر مبانی مختلف فرق میکنه، اطلاق آقای صدر ماهیت محمله آقای خویی میشه، گرفتین چی شد؟ اطلاق آقای صدر ماهیت مطلقه آقای صدر ماهیت محمله آقای خویی میشه، بنابر تصویراشون میگم تصویرای تو فرق میکنه، ولی همه ماهیت محمله رو جز مطلقه و مقیده میگیرن، اونایی هم که میگن اسم جنس وضع شده از برای ماهیت محمله، باز میگن یعنی وضع نشده برای ماهیت مطلقه و ماهیت مقیده، همه ماهیت محمله رو جز ماهیت مطلقه و مقیده میگیرن، این اختلافی نیست، چه بنابر تصویر آقای صدر چه بنابر تصویر آقای خویی، هر که هر جور تصویر کنه، بنابر تصویر مرحوم ناینی میرسیم، حالا اونجا توضیح میدم تو انهای سلاس که خیلی روشنه دیگه، وقتی رابطه شون بین ملک و عدم ملکه باشه در جایی که قابلیت نداره میشه ماهیت محمله، همه رو ماهیت محمله رو قبول دارن، دعوا سریه که لفظ وضع میشه برای ماهیت محمله یا نه، آی سلاس تو اینجا ماهیت محمله رو دخیل نمی کنن. حالا فعلا پس این سه تا ماهیت مشخص شد، یعنی ماهیت‌های دو و آئذن بنابر تصویر آیسد مشخص شد. و اذا دققنا النظر وجدنا ان هذه الحسس الثلاث من لحاظ الماهیه تتميز بخصوصیات ذهنیه وجودا و عدما، دقت می‌کنیم می‌بینیم این سه تا لحاظایی که دیدیم اینها ممیزن و خصوصیت ذهنیه دارن، هر کدومشون یه امر لحاظی ممیز بین اینهاست، و هیه او امر ذهنی چیه؟ لحاظ الوصف و لحاظ عدمه و عدم اللحاظین، یا وصف لحاظ میکنیم یا عدمش لحاظ میکنیم یا عدم هر دوتا لحاظه، یعنی هیچی لحاظ نمیکنیم. خب این هیچی لحاظ نمیکنیم با ماهیت مهمله فرقش چی آیست؟ فرقش اینه که آیست خودش گفتن که آمدن گفتن که این ما رو جاییه که ما داریم میسنجیم اینها رو با هم دیگه، ماهیت ها رو در مقام سنجشیم. و اما الحستان الممکنتان للماهیه فی الخارج، حسه های ممکنه ماهیت در عالم خارج وقتی میریم نگاه میکنیم، فتتمیز و کل واحد منهما، نه به خصوصیت لحاظیه، به خصوصیت وجودیه، به خصوصیت خارجیه، وجودن و عدمن، یا قید خارجن هست یا قید خارجن نیست. اینا خصوصیاتشون تفاوتشون در لحاظاته، اونا خارجی ها تفاوتشون در وجود یا عدم وجود قیده. و هی وجود الوصف خارجن و عدم هون کذالک. و تسمى الخصوصیات التي تتمیز به الحسس الثلاث للحاظ الماهیه فی الذهن بعضها عن بعضا بالقیود الثانویه. معقولات اولی قیود ثانوی دارن، معقولات ثانوی قیود ثالثه دارن. قیود اولیه ما رو کجاست؟ ما رو عالم خارجه. ماهیت در عالم خارج قیود اولیه دارن، توی معقولات اولی قیود ثانویه هن که قیود ثانویه کاشف از قیود اولیه هن. و تو سم الخصوصیات التي تتمیز بها الحستان فی الخارج، او قیودی که در عالم خارج، یعنی علمی که در عالم خارج تفاوت داده بین وجود انسان عالم و وجود غیر عالم، احدهما عن الاخرى، او حسه دوتا حسه ای که در عالم خارج هستن، اسم اینا رو میذاریم بالقیود الاولیه، یعنی قید علم و عدم علم، ولی عدم علم خارجی نه عدم علم لحاظی. در عالم خارج یا علم هست یا علم نیست. وجود علم و عدم علم اینا هر دوتاشون قیود اولیه هن. حواستون باشه در عدم در عالم خارج که وجود ندارد، ولی ما همون رو به لحاظی که داریم خارج رو نگاه میکنیم میگیم این ندارد، ولی او هم امر لحاظی دیگه، تو عالم خارج فقط انسانه. ولی ما تو عالم خارج وقتی نگاه میکنیم همراهی علم رو باش نگاه میکنیم، اگر یه همراهی باشه ما انتظار میکنیم میگیم علم هست، اگر نباشه انتظار میکنیم عدم العلم را. ولی اینجوری نیست که عدم یه امر وجودی باشه ها بگید آه چی شد بالاخره تو عالم خارج امر عدمی وجودی شد. نه، ما بر اساس باز لحاظ ذهنی میگیم عدم، ولی به ما هو و حسه خارجی و عالم خارج رو دیدیم، نگاه دار نمیکنیم به خصوصیات عالم ذهن. و نلاحظ ان القید الثانوی الممیز للحاظ. خب حالا میام سر این معقولات اولیه، میگن او قید ثانوی که ممیز لحاظ ماهیت به شرط شیء چیه؟ هو لحاظ صفت العلم. حالا این چی رو تو عالم خارج نشون میده؟ این مرآت لقید اولیه. هر قید ثانوی مرآت یه قید اولیه. وقتی ماهیت به شرط شیء رو نگاه میکنیم میبینیم نشون دهنده کدام قید در عالم خارجه؟ وجود علمه. پس بنابراین مصداق ماهیت به شرط شیء میشود وجود انسانهای عالم، او حسه های انسانهای عالم در عالم خارج. و ملاحظه میکنیم که قید ثانوی که ممیز لحاظ ماهیت به شرط شیء است و هو لحاظ صفت العلم، یعنی این قید لحاظ صفت علم که توی معقول اولی دیدیم این نشان دهنده یک سری فرد در عالم خارجه. هرچی تو ذهن میاریم مصداق میخواد داشته باشه. مصداقش چیه؟ این مصداقش همه افرادی هن در عالم خارج که عالم باشن. این مرآت لقید اولیه. و هو نفس و صفت العلم الممیز لإحدى الحستین الخارجیه، او همون صفت علمی که تمییز داد تو عالم خارج عالمای انسانهای عالم رو از انسانهای غیر عالم. پس مصداق ماهیت به شرط سه چی میشود؟ انسانهای عالم. و من هنا کان لحاظ الماهیه به شرط شیء مطابقا للحست الخارجیت الاولا. وقتی میخواییم مطابق براش پیدا بکنیم، مصداق میخواییم پیدا بکنیم برای ماهیت به شرط شیء، همون انسانهای عالم رو پیدا میکنیم. کما نلاحظ ان القید الثانوی که الممیز از للحاظ الماهیت به شرط لا، او قیدی که ماهیت به شرط لا رو میخواست نشون بده و هو لحاظ عدم صفت العلم که گفتیم لحاظ کردیم عدم وجود علم رو، این هم مرآت یه قید اولیه، او حسه دیگر نشون میده. و هو عدم صفت العلم الممیز للحست الخارجیت الاخرى، او همون عدم علمیه که او حسه دیگه انسانهایی که عالم نبودن رو تو عالم خارج متمایز کرد. و من هنا کان لحاظ ماهیت به شرط لا مطابقا للحست الخارجیت ثانیه. مطابق این لحاظ به شرط لایی چیه؟ همون انسانهایی که تو عالم خارج عالم نیستن. خب تا ایناش روشن، حالا ببینیم مطابق لابشرط چیه. و اما القید الثانوی الممیز للحاظ الماهیت لابشرط، خب تو عالم خارج هیچی نمون، تو عالم خارج دوتا حسه بودن، یه حسه رو ای برداشت، یه حسه رو ای برداشت، ای حسه متمایزه ای نمون تو عالم خارج که ای بخواد نشونش بده. و اما القید الثانوی الممیز للحاظ الماهی لابشرط و هو عدم و کلل لحاظین، هیچ لحاظ نکرده بودیم، خود یه عدم و کلل لحاظین رو یک لحاظ ثالث حساب کردیم دیگه. فلیس مرآتن لقید اولی، ای اصلا مرآت قید اولی به خود خودش نیست، لانه عدم اللحاظ است و عدم اللحاظ لیس مرآتن لشیء، عدم اللحاظ که مرآت نمیشه برای چی، این نمیتونه چیزی رو تو عالم خارج نشون بده. و من هنا کان المرئی به لحاظ الماهیت لابشد ذات الماهیه المحفوظه فی ضمن المطلق و المقید، این ماهیت لابشد وقتی میخواد یه چیزی رو نشون بده هر دوتا رو میتونه نشون بده، چون لابشد هیچی لحاظ نشده، این میتواند هم نشان دهنده، میتواند نشان دهنده مصادیقی باشد در عالم خارج که قید علم را دارند به همراه علم، میتواند نشان دهنده اونهایی باشه که علم ندارند. اینا معقول اولیه دیگه، دیگه هم تو فروا اصلا معقول اولیه که تحققش در عالم خارجه دیگه، معقولات اولیه معقولات ثانوی هن که وعای تحققشان وعای معقولات اولیه است. ولی همه میگن توی کتاب چی میگن این دروس فلسفه آقای مصباح نگاه کنید، اونجا مفصل توضیح داده که معقولات اولیه، یه منبعی رو گفتم که راحت بشه، فارسی هم هست، اونجا آقای چیز توضیح میدن که معقولات اولیه تحققشون و ظرف تحقق معقولات اولیه عالم خارجه، چون اینا هر کدام دارن عالم دیگر نشون میدن. البته حواستون بشه حالا اونجا توضیح میدن تفاوت میکنه بین معقولات اولیه و ثانویه منطقی و اولیه و ثانویه فلسفی، اصلا من نمیخوام واردش بشم چون اینجا بحث فلسفه و منطق نداریم، با همین اصطلاحی که الان توضیح دادیم مراد ما از معقولات اولیه اون تصاویر و اون صوری هن که در عالم خارج میگیریم. و حال نکنین اصلا ولش کنین، نمی ما اصلا اتصاف نداریم که الان بحث سر یه که مصداق اینا تو عالم خارج کجاین. من شدیداً مقابله میکنم که شما الان ور برس ما رو ببرید تو بحث عروض و اتصاف و من دو جلسه بخوام معقولات اولیه بگم و او که تو ذهن شما چیه اونا رو بریزم بیرون باز دوباره اصطلاحات درست بگم، این ماره کلاس نهایت، این چه کلاس اصوله. ما اسم معقولات اولیه که خودمون گفتیم، مرادمون از معقولات اولیه همون صوریه که از عالم خارج میگیریم میایم تو ذهنمون. میخوای یه جلسه جز مباحث اصولی بیاید اینجا بذارید بشینیم فلسفه بحث بکنیم قشنگ براتون معقولات اولیه سا. من با همون مقداری میگم که به اصول ما اینجا چون یه اصطلاح مقدماتی خود او اصطلاح هم انهای مختلف داره، بعد ما یه عالمه نقضم توش داریم، یه جای استعمالات خودشون مشکل داره آقایون، لذا اصلا واردش نمیشیم. بعد مثلا وجه به درد بخوری نیست، ما یه حرف زدیم دو تا چهار تا گفتیم از عالم خارج یه مفهومی رو گرفتیم، خب این انطباق پیدا میکنه بر عالم خارج دیگه، این نشون دهنده فرد در عالم خارجه. خب تا کجا رفتیم؟ ها و من هنا کان المرئی به لحاظ الماهیه لابشد ذات الماهیه المحفوظه فی ضمن المطلق و المقید، مرئی ماهیت لابشد ذات ماهیته که هم در ضمن مطلقه هم در ضمن مقیده، این بخواد حسه مستقل نداره. چرا؟ به خاطر که شما ماهیت رو که از عالم خارج گرفتی هیچی هم باش لحاظ نکردی، این ماهیتی که گرفتی مگر از قدر مشتی، خوب گوش کنید چیزی رو تقریب میکنم که تو حرفای ساعت نیست، مگه شما ماهیت رو از قدر مشترک بینه از قدر مشترک بین او وجود خارجی مطلق و وجود خارجی مقید نگرفتی؟ همین کاری کردی، مگه نگفتی ممیزات بذار دور مشترکات رو بگیر، این مشترکه هم در ضمن بگید ماهیتی که در عالم خارج مقیده وجود داره هم در ضمن ماهیت مطلق وجود داره، اینو قبول کردی؟ قبول کردی کار تمامه. یعنی شما نگه اصلا مطلق ولش کن، با قید و بدون قید مطلق ولش کن، تو عالم خارج یه با قید داشتی یه بدون قید، درسته؟ نه 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 اصلا ولش کن، اصلا لابشرط ولش کن، من میخوام اینو، شما تو عالم خارج یه وجوداتی داری که مقیده، یه وجوداتی داری که قید همراهش نیست، یعنی انسان خالیه، درست شد؟ بابا دیگه که گفتیم تو عالم همون همون که نداره میشه انسان خالی دیگه، انسان وجودات خارجی یا قید داره یا نداره، درست شد؟ هر از اعم بین داره و نداره یه مفهوم مشترک بگید چی گرفتی؟ انسان. این انسان هم در ضمن دارا هست هم در ضمن ندار هست، درست شد؟ خب حالا این لفظ رو هم ما وقتی لحاظ کردیم همین رو لحاظ کردیم، هیچ چی دیگه باهاش لحاظ نکردیم. خب این نشان دهنده هم دارا هست هم ندار هست.
دارا نداره میشه به شرطشه و به شرط لا.
نه 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 نگرفتی تو عالم خارج به شرطشه و به شرط لا نداریم، اشتباه کردی.
فرمودی که مطلق یعنی همونی که داره همونی که نداره.
نه نگفتیم همون که داره. نه 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 میگیم هر دوتا. نگرفتی همین رو دارم میگم. میگم مطلق هر دوتا حسه رو نشون میده.
ما
میگه حسه مستقل نداره، مطلق یک حسه متمایزه. اینجوری بگیم لفظ مطلق یک حسه متمایزه، یک مطابق متمایز از مطابق به شرط شه و به شرط لا ندارد. هر دوتای اونا رو نشون میده، حسه متمایزه ندارن. نگاه کنید میفرماین که علا حاضر اساس صح القول به ان المرعی و الملحوظ به لحاظ ثالث الله به شرطی جامع اون بین المرعیین و الملحوظین به لحاظ این سابقه.
نه
کجا؟
ذات و
بد
مقید و مقید دیگه، نه مستقی و مقید.
نه نگرفتی، این مطلق و مقید خارجی رو داره میگه، نه مطلق و مقید لازم. این مطلق و مقید خارجی یعنی ماهیت او که داره نداره. احسن، منظور آیست اینه ها دیگه. اینجا عبارته دیگه، این مقدار او هم عبارت عربی میشد دقیق ترم بنویسن، ولی بالا چون توضیح دادن مطلب روشنه. و این کاند، پس بنابراین جامعه بین اون دوتا رو نشون میده. و این کاند نفس و رؤیه و لحاظ متباینه فی لحاظات ثلاثه، تو عالم ذهن و تو عالم لحاظ خودش یک کیفیت لحاظ مستقل در کنار به شرط شیء و به شرط لا دارد، ولی در عالم مطابق مطابق مستقل ندارد. حسه ثالثه ای نیست که بتونه مستقل نشونش بده. فلحاظ الله به شرطی به ما هو لحاظون، لحاظ لا به شرطی رو به ما هو لحاظ بگیری. گوش کنید اینجا، اینجا از اون جاهای آیسته که اگه اون تقریبی که من گفتم اون نگید اصلا نمیتونی رو سر کلاس توضیحش بدید. که آقا شما میگی عدم اللحاظ، باز میگی لحاظ، لحاظ عدم اللحاظ معنی نمیده که لحاظ. شما میگی این ماهیت ملحوظه، میگی خصوصیتش چیه؟ میگه عدم اللحاظه. ای بابا عدم اللحاظ که لحاظ نیستش که. چه شکلی شما بذار ما هر وقت توضیح میدیم تا ایره نگیم همه میگن این چه حرفی های صد میزنه، که میگه همه حرف های خویی درسته که لحاظ رفض القیودیه، خودش یه لفظ لحاظ جداگانه. عدم اللحاظ که دیگه ماهیت ملحوظه نیست. میگیم این ماهیت ملحوظه ای که اینجا میگیم یعنی ماهیت در ظرف قیاس، اسمش میذارم ماهیت مقیسه. من بهش میگم ماهیت مقیسه، یعنی در ظرف سنجش. در ظرف سنجش همین که ظرف سنجش شد یعنی وعاء لحاظه. در وعاء لحاظ یا لحاظ به شرط شیء میکنی، یا لحاظ به شرط لا میکنی، یا لا به شرط عدم اللحاظه. این عدم اللحاظ در ظرف لحاظ خودش یه نحو لحاظه دیگه، از این بهتر بلد نیستن. نه نسبت به قیود عدم لحاظه،
یا لحاظ یا اهمال دیگه.
نه 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 دیگه بابا باید دقت کنید دیگه از این توضیحی که گفتم. نه دقت، تو ظرف سنجش یعنی در ظرف لحاظ. لحاظ یعنی اینجا لحاظ به معنی سنجشه، نه لحاظ به معنی قید. در ظرف سنجش نسبت به قید عدم اللحاظه. ظرف لحاظ یعنی ظرف ذهن، یعنی ظرف سنجش، یعنی در مقام قیاس، در نه ماهیت مهمله.
لحاظی
که
اینجا میگی
لحاظ قیده، ابن نداره، این مهم نیست، مهم نیست. اصلا ماهیت ملحوظه که میگیم همین نکته توضیح دیگه. نه 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 گرفتید، نه متفاوت، نه یه همین توضیح دیم که حرفای خویی نشه.
لحاظ رفت و عدم لحاظ قیده که لحاظ عدم لحاظ قیده،
نه عدم لحاظ قیده. ولی این عدم لحاظ قیده به چه لحاظی بهش میگیم؟ در ظرف لحاظ قید و لحاظ نمی کنیم. نگاه این تعبیر من تعبیر دقیق روشنیه. در ظرف سنجش و لحاظ قید رو لحاظ نمی کنیم. پس عدم لحاظ به عنوان عدم لحاظ قیده. ولی چرا بهش میگید ماهیت ملحوظه؟ چون در ظرف لحاظه. این ماهیت به لحاظ این که در ظرف سنجش تو وعاء معقولات اولیه است می شود ماهیت ملحوظه. ولی به لحاظ سنجش قید خاص علم عدم لحاظیه. پس درسته که عدم لحاظ قیده، ولی چون در ظرف لحاظه. اینجور تصویر نکنید حرف آیسد روشن نمیشه، و به نظر خود من این تصویر تصویر درستیه. یعنی در ظرف لحاظ و سنجش یه موقع فرقش با ماهیت مهمله که اصلا تو ماهیت مهمله اصلا مولا نیستی، کاری نداری، فقط میخواد صورت تصور ذهنی انسان رو تصور کنی. این فرق نمیکنه با اون جایی که شما میخواهی حکمی رو روی انسان ببری که علل قاعده توی مرتبه ملاک قیودی روی این حکم دخیلن، تو مرتبه اراده باید توجه به قیود داشته باشی. حالا اگر آمدی و تو مرتبه ملاک هیچی تو توجه داری چیزی دخیل نیست، تو مرتبه اراده هم توجه داری که چیزی دخیل نیست، تو مرتبه لحاظ آیسد میگه نیازی نداریم و واقعا هم همینجوریه، میگه ما تو عالم خارج نمیایم ولو به طور اجمالی همه قیود رو لحاظ بکنیم بعد بگیم هیچ کدوم از اینها دخیل نیستن. نه، ما تو مقامی که میدونیم یه چیزایی هست که ممکنه دخیل باشه سریع میایم همین خود ماهیت رو لحاظ میکنیم، این میشه ماهیت مطلقه، واقعا مطابق وجدان کاریمون هم هست. ولی وقتی شما به بچت میگی برو نون بگیر، یعنی تو یک لحظه همه انحاء نون رو و همه مسیرهای رفت آمد رو و همه ساعات شبانه روز رو و همه نونوایی‌های شهر رو همه رو لحاظ میکنی ولو اجمالا، میگی هیچ کدوم از اینها دخیل نیست.
مثلا
وقتی
من لحاظ قیدا رو بکنم،
نه او کسان قطعا او که آقای خویی هم یه حرف نمیزنه، او که یه حرفی که شما میزنید که فقط راهلش خودت
بگیم
ها دیگه، پس نباشه باید در نظر بگیم.
ولی میخوام ازم بپرشه بهش دیگه نمیگم که آره راست میگی اینو برام بگیم، اهمال هم نیست.
نه اهمال که نه دیگه، اهمال که همه میدونن نیست، آی صدرم میدونن. نه 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 آی صد میگه تو نه آی صد میگه تو اراده ممکنه، ولی حالا عرض میکنم الان واقعیتیه، شما ولو به طور اجمال همه قیود رو واقعا لحاظ میکنید، اگه میکنید حرفای خوری بپرسید. خب آقا میگه نه، ما هم وجدانمونیه که وقت ها دیگه برو نون اصلا یک اصلا توجه هم نمیکنی، میگه با برو از سر کوچه دو تا سیخ کباب بگی وعده بیار، اصلا من نمیشه اصلا آی خویی هم قبول نداره ماهیت معامله رو، در میگن اهمال در مقام جعل حکم ممکن نیست از آدم حکیم، اینا که شما میگید خلاف نظر عوض، میگه برو نون بگیر. نمیفهمم چی وجوب نون رو بردی روی وجوب چی؟ آقا بلا نه هر چیزی شما تو ذهنتون این موضوع قرار دادی برای یک متعلق، یعنی چه حکم نکردی؟ حکم اگه چیه؟ مگه باید قانون اساسی بنویسی که حکم بشه؟ حکم کردی دیگه، موضوع قرار دادی یه حکمی رو طرف نسبت قرار دادی دیگه، درست شد؟ شما وجوب رو برداشتی طلب نسبت ارسالیه به کار بردی، اون رو بحثش کردی که بره نون بگیره، در این نونی که او باید بره بگیره زمان و مکان و خصوصیات و نونوایی و اینها دخیله. آقای خویی میگه یه لحظه اجمالا همه قیود رو انسان تصور میکنه، میگه هیچ کدوم از اینها دخیل نیست. آقای صد میگه نه، شما میفهمی که اینجا جاییه که اگه قیدی دخیله باید اخذش کنی، در مقامی که میدانی اگر قیدی دخیله باید اخذ بکنی هیچ چی اخذ نمیکنی، خب این همون اثر حاصل میشه، چه ضرورتی داره که حتما رفع القیود بکنی؟ من نمیخوام هیچ کدوم رو بپذیرم، به وجدانتون رجوع کنید ببینید واقعا به لحاظ وقتی میخواید لفظ رو به صورت مطلق حکم بکنید چه کار میکنید. یه احکام مطلقه ای که در روز 100 تا حکم مطلقه میکنید، میگید که الان به یکی میگید آقا برو یه لیوان، حواستون باشه یه جایی هست قدر متعقن در مقام تخاطب اینها رو میگیم، گفتین چی شد؟ یا قرینه حالیه وجود داره، اون جایی که هیچ کدوم از اینها وجود نداره میگه آقا یک شب بریم رفقا، مثلا میگه آقا برای فردا یه ساعت مطالعه کنید بیاید سر کلاس، واقعا یه لحظه توجه کردم که یه ساعت مطالعه در چه مکانی باشد، در چه ساعت، در چه زمانی باشد، شما در چه حالتی باشی، نشستی یا زیر پتو دراز کشیدی چراغ قوه روشن کردی یا گرفتی، نه مهمله نمیشه، اصلا اهمال معنی نداره. لذا اگه از مولا بپرسی بگی نه 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 ایش بزرگترین اشتباه عمرتونه اگه فکر کنید که ماهیت مهمله منسیت، لذا اگر از مولا بپرسی همونجا که بگی که آقا من ایستاده باشم یا نشسته باشم، میگه فرقی نمیکنه، میگه گفتم فرقی نمیکنه، نه ای که ها ها بعد این شما بدی مش آی صد مشکل حل کرده، شما نمیتونی حل کنی.
نه
همینه تنها راه برای توجیه بعد همینه، شما خودت داری میگی که مولا توجه اینو پذیرفتی که مولا وقتی این لفظ گفت این قیود تو ذهنش نیاورد، با این که ازش سوال میکنی میگه دخیل نیست، چگونه وقتی سوال میکنی میگه دخیل نیست؟
فرق تفصیلا دارم،
ها شما میگه اجمالا همه رو دعاست کرده، میگم خلاف میگه آقا خلاف وجدان ماست، آقا من در عمرم هم چطور جعل نکردم، خب پس شما میگه اکثر آقایونی که دارن حکم میکنن اشتباه دارن میکنن.
من میخوام بگم تعبیر نارساس، یعنی شما میگید عدم لحاظ،
نه 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 لحاظ قید، ما به قید نگاه میکنیم، ما میدانیم نکنید فقط همین نکته آخر بگم دیگه تکرار نمیکنم، مولایی که میداند اگر قیدی در ملاک دخیل است باید بگوید، و بعد این نکته مهم، و میداند که اگر چیزی رو همین عدم و لحاظم به مقصودش میرسونه، فرض اینه ها، یعنی طبق تصویر آیستد همین که شما عدم و لحاظ باشه ثمرش این میشه که مکلف هم بر اینها تطبیق میکنه هم بر اینها تطبیق میکنه. چه ضرورت داره که حتما بری همه قیود رو اجمالاً، اصلا اون قیود اجمالی، اون تصور اجمالی به چی درد میخوره؟ اگه آدم تک تک قیود رو لحاظ نکنه، اجمالاً همه قیود رو لحاظ کردم، یعنی یه لحظه رفتی همه عالم امکان خداوند متعال نیستیم که علم حضوری به همه عالم امکان و همه قیود داشته باشیم، همه مقدار کافیه. حتی شما فردا ممکنه یه چیزی رو به مولا بگی، مولا بگه من به اون توجه هم نداشتم، با اینکه توجه هم نداشته کلامش مطلقه و مرادش مطلقه، و چجوری میشه درست کنی؟ طبق مبنای شما نمیتونه اطلاق درست کنی، به خاطری که شما میگی که برای که اطلاق صدق کنه مولا حتما باید به اون قید توجه کرده باشه. هم هر قیدی که من سوال میکنم، همون قیدی که مورد نظر منه، من میخوام اطلاق جاری کنم، از مولا یه قیدی رو میپرسم، میگه من به این توجه نداشتم، ولی با این همه کلامش هم مطلقه. باید همه در صورت طبق مبنای شما میگی شما برای که هر کلامی مطلق باشه باید به او قید ولو اجمالا لحاظ بکنه، ولی در صورتی که مولا میگه اصلا من لحاظ نکردم ولی دخیل نیست. وجدانا ما این کارو نمیکنیم آقا جان، این وجدان میکنیم وقتی داریم امر میکنیم، نمیگیم یک لحظه همه قید اجمالی رو، ما خواسته خودمون هم میبینیم حکم هم میگیم همین مقدار کافیه.
نه
یعنی خارجن همیه، خارجن همیه، نشد یه نگرفتید این اطلاق یعنی همین، اطلاق یعنی که نشد اطلاق نسبت به تک تک قیود نسبت به
لحاظ اجمالی رو قبول
ندارید،
نگید لحاظ اجمالی رو
پذیرفتید. نه ما قبول، ما میگیم مثلا اول ما میگیم لحاظ اجمالی مطابق واقع نیست، دوما اینکه میگیم لحاظ اجمالی به درد نمیخوره.
چرا نیست؟ چون تفصیلا اگه پرسیم
نه آقا، او تفصیلا که نتیجه هر دو تا، چون تفصیلا شما اطلاق رو به لحاظ قیود تفصیلیه جاری میکنید، نسبت به هر قیدی میگید آقا، میگید این قید دخیله، میگید نه کلام مطلقه، این قید دخیله، میگید کلام مطلقه. ما اطلاق رو که به لحاظ قیود در مقام اثبات، ما اطلاق نسبت به قیود اجمالی جاری نمیکنیم که، ما نسبت به هر قیدی متکلم مکلف سوال میکنه، میگه آقا گفتم میخوام ایستاده انجام بدم، میگه اب نداره، میگه میخوام نشسته انجام بدم، میگه اب نداره، میگه میخوام نقص انجام بدم، میگه اب نداره، میگه میخوام طرد انجام بدم، میگه هر قیدی رو سوال میکنه شما به همین اطلاق اثباتا نفی میکنید، مگه تو همین رساله همین کارو نمیکنید؟ هر قیدی مکلف سوال میکنه میگه در کلام مولا نیامده مطلقه، شما نسبت به قیود تفصیلی اطلاق جاری میکنید. اگه قرار باشه ای بر اساس لحاظ مولا باشه، وقتی از مولا میپرسی باید مولا بگه آ من این لحاظ کرده بودم، رفضش کرده بودم، در صورتی که نه، عدم اللحاظ محض. آیستد میگه با همین عدم اللحاظ هم مولا به نتیجه میرسه. چرا؟ چون خودش میدونه که همین عدم اللحاظ باعث میشه که مکلف هم بر مطلقا تطبیقش بود، یعنی بر واجدا تطبیقش کنه، هم بر فاقده ها. خب فلا این رو خوندیم، ثم اذا تجاوزنا رو خوندیم، تا کجا خوندیم؟ کسی هم خط میبره سر کلاس یا نه؟ چی؟ وسط بارگراه؟ خب ثم اذا تجاوزنا و المعقولات الاول ها؟ تو خط قبل ها من بودم بعد میکردم، ولیکن اذا التفت الى ملحوظی مع الملحوظ فی اللحاظین الاخرین، وقتی به ملحوظش با او دوتا لحاظ دیگه نگاه میکنه، ملحوظش کان جامعا بینهما، ملحوظش جامع بین دو ملحوظه، لا قسما فی مقابلهما، قسم مقابل او دوتا نیست، به دلیل انحفاظه فیهما معا، چون این مطابق لا به شرطی هم در ضمن اون واجدا هست هم در ضمن فاقدا هست، والقسم لا يحفظ فی القسم المقابل له، اگر قرار باشه که به لحاظ ملحوظی ملحوظ مستقل داشته باشه که نمیشه یک قسم در ضمن دو قسم دیگر باشد. ثم اذا تجاوزنا وعاء المعقولات الاولیه للذهن الى وعاء المعقولات الثانیه التي ينتزعها الذهن من لحاظاته و تعقلاته الاولیه، وقتی رفتیم توی معقول ثانوی، وجدنا ان الذهن ينتزع جامعا بین اللحاظات الثلاثه للماهیه المتقدمه، میبینیم که ذهن ما جامع بین لحاظات ثلاثه انتزاع میکند، و هو عنوان و لحاظ الماهیه من دون ای قید هذا اللحاظ به لحاظ الوصفه ولا به لحاظ عدمه، اونم عنوان لحاظ ماهیت است بدون اینکه این لحاظ مقید بشه به لحاظ وصف یا به لحاظ عدم وصف ولا به عدم اللحاظین. اینجا توی وعاء معقولات ثانویه لا به شرط مقسمی فرق نمیکنه برش، یعنی ماهیت ملحوظه، ماهیت ملحوظه، باید حواستون باشه ماهیت ملحوظه به معنای ماهیت مقیسه، و الا عدم اللحاظ که لحاظ نیست. بنابر این تصویر ما عدم اللحاظ هم لحاظه، لحاظ عدم لحاظ قیدی، این که شما قید رو در نظر نگرفتی. و هازا جامعون بین لحاظات الماهیه از ثلاثه فی الذهن، این جامعه بین سه تا لحاظ ذهنی است. و یسمى بالماهیه اللابشرط المقسمی تمیزا له عن لحاظ الماهیه لابشرط القسمی، مقسمی رو میگن تا او قسمیه اشتباه نشه. لان ذاک احد الاقسام از ثلاثه الماهیه فی الذهن و هازا هو الجامع بین تلک الاقسام الثلاثه، او یک مقسم بود، جامعه بود. ان شاء الله ما بقیش باشه برای جلسه بعد. اصل بحث رو خدمتتون عرض کردیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. اللهم
صل علی محمد. همین که میگن زرزف لحاظ و سنجش، خب به عدم لحاظ، همین لحاظ اولی رو که میگین این لحاظ غیب،
نه یعنی فرضی کلا اینه که انسان میخواد در ظرف سنجش نسبت به قیوده، نه لحاظ قید خاص، یعنی در جایی که مولا میدونه که الان قیود دخیل هستن ولی قصد نظر میکنه بر ذات و ذاتیاتش، فقط ماهیت رو لحاظ میکنه، درست شد؟ در این مقام این اسمش میذاریم، این خودش یه نوع لحاظه. میگه چجوری ماهیت لحاظ کردیم؟ میگه خود ماهیت لحاظ کردم. تو مقام لحاظ تصور ماهیتی، میگه ماهیت چجوری تصور کردی؟ میگه ماهیت خودش رو تصور کردم، درست شد؟
لحاظ اولین لحاظ ماهیت،
لحاظ ماهیت. چرا ولی مولای حکیم مهمل نیست؟ چرا ممکنه کلام مولای عادی ولی آیس
گفتم گاهی وقتا ما فعل متعدی به منزله لازم میگه، همین بحث مرسی که گفتم، یعنی اصلا این مفعولاش رو در نظر میگه، بحث مطلق میگه، فعل متعدی میگه مطلق، یعنی هر مفعول مثلا نسبت به مفاعیل مطلقه. بعضی وقتا اصلا این به منزله لازم در نظر میگیره، یعنی اصلا اهمال میکنه خودی رو منسیه.
نه خب نداره، اصلا اونجا متکلم اصلا در مقام بیان نحوه قول نسبت به فاعل نیست، تو لفظ هم قرینه آورده، اون که اشکال نداره. اگه یه جای مولا قرینه بیاره که بخواد بگه من نسبت به یک نحوه از قیود مهملم عمدن، اونجا مهمله اهمال در مقام بیان، نه اهمال در مقام لحاظ. حواستون هست؟ اهمال در مقام بیان ممکنه اثباتا ممکنه، مثل مورد چی؟ دقت کنید، اینا رو خلق کردین، شما رفتین تو اطلاق و تقید اثباتی، رابطه بین اطلاق و تقید اثباتی که نقیضه این نیست، رابطه بین اطلاق و تقید اثباتی ملک و عدم ملکه است. در جایی که مولا نتونه قیدو بگه یا نخواد قیدو بگه میشه مهمل، اینکه همه رو میخونیم. شما میدید اونجا سر عالم بیانید، ما بحثمون سر عالم لحاظ و ذهنه، قبل از اینکه تو عالم ثبوتش حتما یا مقید یا مطلقه، ولی تو عالم اثباتش ممکنه مولا نخواسته بشه بیان کنه، مثل دقیقا مولا در مقام تقیه است یا در مقام اجمالگوییه یا در مقام بیان اصل حکمه. در جایی که کلماتی که در مقام بیان اصل حکمه اهمال داره دیگه، مگه الان شما نمیگید آیات قرآن؟ مگه ما نمیگیم
مثلا یخشی الله من عبادی العلماء؟
خب مثلا شاید اینجا رو من تحقیق
بزدم، یعنی عالم بودن حالا چی مهم نیست، مثلا کسی که دارای علم است،
خب این که دارای علم است مطلقه دیگه، نه هر کسی دارای علم است،
نه دارای علم است به صورت یعنی ذو علمه، نه که ما بگیم علمه به فلان علمه چیه.
ها او که خب علما مراد همینه، درسته، اصلا لفظ علما منظوریه که علمای دین، اصلا این که علم چیه رو باید یه جای دیگه تعیین کنیم، این که مرادمون
علم، اصلا تعلق علم هم کار نداریم صرف، یعنی علم
میشه مهمله نمیشه خیلی وقتا، ها یعنی میگه اصلا در مقام بیان از رئیس نیست نداره. خب خیلی وقتا میگیم الان شما میگید که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، میگید این کلام نسبت به قیود آقا ببخشید دست شما درد نکنه، نسبت به قیود میگید مهمله، اینکه میگید نسبت به قیود مهمله، خب یعنی که در مقام بیان نیستش دیگه، ما تو مقام اثبات اهمال زیاد داریم. بفرمایید.